بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این صورت سومی که مرحوم نائینی فرمودن که در این صورت سوم خاص قطعی و دلاله و ظنی و سنده. و نائینی فرمودن اصلا ما این مقدمه‌ای که در ابتدای بحث ذکر کردیم عمدتاً برای این قسمت از کلام شیخ، صورتی که خاص قطعی و دلاله و ظنی و سند. نائینی می‌فرماید مرحوم شیخ در اینجایی که خاص قطعی و دلاله است می‌گوید روی اصالت و عدم القرینه ما قائل میشیم به این که خاص حاکمه و یحتمل الورود، اما روی ظن نوعی میگیم شیخ قائل به این است که جزم به ورود داره. بعد نائینی میفرماد اقوا و الحکومه مطلقا، یعنی ما تفصیلی بین اصالت و عدم القرینه و مسئله ظن نوعی نباید بدهیم. خب این بیانی است که نظر شیخ رو مرحوم نائینی اینطور بیان میکنه. آقایون در عبارت رسائل و در عبارت نائینی کسی دقتی کرده یا نه؟ عرض میکنم که
بله.
خب ببینید، ما دیروز عرض کردیم که طبق اون سه مرحله‌ای که ما از عبارت شیخ در آوردیم که یه مرحلش این بود شیخ اول می‌فرماید که خاص اگر قطعی باشه تعین طرح العام و اگر ظنی باشد یقه و تعارض. اون وقت همونجا محشین رسائل در همون چاپهای قدیمی رسائل اونجا دارن که مراد شیخ از قطعیه در اونجا یعنی قطعی و دلاله، یعنی اونجا شیخ کاری به سند و اینها نداره. اصلا میگه اگر قطعی و دلاله او تعین طرح العام، اگر ظنی بود یقع و تعارض، و در تعارض باید عقب ظهوره این رو بگیریم. بعد مرحوم شیخ در مرحله دوم فرمودن ما اگر اصالت و ظهور را از باب اصالت و عدم القرینه بگیریم چنانچه خاص قطعی باشد، یعنی قطعی و دلاله ورود داره، و چنانچه ظنی و دلاله باشد حکومت داره. باز یک اشاره کنم به خود عبارت شیخ، فرمود مخصص اگر قطعی باشه فانکان المخصص دلیلا علمیا کان واردا علی الاصل المذکور فالعمل بالنص القطعی فی مقابل الظاهر، یعنی اگر خاص قطعی بود در مقابل ظاهر و اصالت العموم کل عمل به دلیل علمی خبر واحد در مقابل اصل عملی، عمل به دلیل علمی دلیل قطعی. چطور دلیل قطعی در مقابل اصل عملی ورود داره. اگر خاص قطعی بود در مقابل اصالت العموم آن ورود داره. و این کان المخصص و ظنیاً معتبرا، اگر مخصص ظنی معتبر باشد، کان حاکماً علی الاصل، این حاکمه بر اصل. خب حالا این تعدیلش اینجا الان کاری نداریم، چون حالا بعضی از آقایون باز تماسی که با من داشتن این است که آقا چطور میشه در یک مقدار کوتاه ما قائل بشیم به اینکه شیخ عدول کرده. بالاخره ببینید شیخ اول فرمود اگر قطعی نباشد یقب التعارض، بعد میگه اگر قطعی نباشد حکومت. ما چه کار کنیم این رو؟ منتها این تا اینجاش تقریبا تردیدی نیست که شیخ یک عدولی کرده و یک تغییر رأی تا اینجا داده. اجده میداری سجادی این مرحله دوم. بعد ببینید میاد سراغ مرحله سوم. در مرحله سوم شیخ میفرماید فسبتن ان الناس واردن على اصالت الحقیقه اذا کان قطعیان من جمیع الجهات. می فرماید نس اگر قطعی باشد، نس اگر قطعی من جمیع الجهات باشد ورود داره. در مرحله دوم که ورود و مطرح کرد فقط قطعی و دلاله رو مطرح می کرد. اینجا میگه اگر هم سندش هم دلالتش، یعنی یک خبر خاصی داشتیم سندن و دلالتن قطعی بود، برای آن ورود داره. و حاکمون علی اذا کان ظنیاً من بعض الجهات، اگر ظنی من بعض الجهات باشه کل خاص ظنی سند، اینجا ورود داره، حکومت داره. و یحتمل و ایزن ان یکون الظن و ایزن واردن، یه احتمال ورودم در اینجا میدم. منتها این تمام اینجا روی این مبناست که اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرینه باشه. عمده این قسمت آخر کلامه، میفرمان بنابراین که اصالت و ظهور از باب ظن نوعی باشد، فالظاهر ان النص وارد علیه مطلقا و ان کان النص ظنیا. این عبارت تکلیف نظریه شیخ روشن میکنه. شیخ روی مبنای این که ظن نوعی باشد می فرماید النص واردن علی، یعنی واردن علی الان مطلقا. مطلقا رو خود شیخ میگه، یعنی به امکان النص ظنیت. ما باشیم و ظاهر عبارت این و این کانن نس و زنیگن زنیگن من حیث و دلاله، ما باشیم و ظاهر عبارت شیخ انصاری میفرماید روی مبنای ظهور نوعی نس چه قطعی باشد، قطعی و دلاله، چه زنی و دلاله باشد بر عموم و اصالت و ظهور در عموم ورود داره. ببینید سیاق عبارت که قبلا مسئله قطعی و دلاله رو مطرح می کرده، ظنی و دلاله رو مطرح می کرد، عرض کردم اون قسمت دوم که فرمود ان کان المخصص و دلیلا علمیا قطعیا به حسب دلاله کان واردا و ان کان ظنیا معتبرا، اگر ظنی معتبر باشه با ظنی به حسب دلاله کان حاکم الاصل مذکور. خب حالا ببینید، باز عرض کردم من خودم خیلی تأمل می کردم در عبارت، ما بیاییم این انن خوب دقت کنیم، باز عبارت رو می خونم، فظاهرو رو مبنای ظهور نوعی، فظاهرو انن نس واردون علی، این نس رو بگیریم به خاص قطعی رو اصطلاحی که حالا تو خود رسائل و کتاب‌های اصولی هست که اون دلیلی که دلالتش قطعیه بهش میگن نص در مقابل ظاهر. بگیم شیخ میگه روی ظهور نوعی النص یعنی الخاص القطعی، حالا یه فقط دلاله النص یعنی الخاص القطعی، واردون علل عموم وارد بر عمومه، مطلقا مطلقا یعنی و این کان نسو زنیه زنیه من حیث و سند. بله همونه ولی سندش نه، نفس دوم یعنی اونا به نفس قطعی اما زنی من این سستند. ارز کنم باید یه توجیه بکنیم عبارت شیخو، نفس اول خاص قطعی و دلاله، مطلقا یعنی ولو از جهت سند زنی باشه. نتیجه اینجا شیخ اینجا روی زن نوعی باز میگوین که خاص قطعی و دلاله ورود دارد ولو از جهت سند ظنی باشه. در عبارات قبل روی مبنای اصالت و عدم القرینه اونجا میگفتن اگر یک ظنی معتبر شد حکومت داره. حالا عرض کردم این ما قبل از این توجیه ما باشیم و عبارات شیخ همون سه مرحله ایست که عرض کردم، یعنی پس ببینید حالا من دوتا معنای عبارت رو دوباره عرض بکنم، یادداشت کنید که حتما روش فکر بکنیم. طبق اون چه که بدون از عبارت در میاد این است که ان الناس یعنی ان الخاص، چون خاص نسبت به مورد خودش میشه ناس، واردون علل عام مطلقا و این کان نس زنیگن من حیث دلاله، همونی که عرض کردیم که این شیخ روی مبنای ظهور نوعی یه فرقی بین این که دلالت خاص قطعی باشد یا زنی نمیگذاره، یه ورود داره. این یه معنا. معنای دوم است که ان الناس یعنی ان الخاص القطعی واردون علل عامه مطلقا، مطلقا یعنی و امکان ظنیان من حیث الصدور، این احتمال دوم. و مرحوم نائینی همینطور حالا توی فواید نیومده به این خصوصیتی که به این روشنی که من عرض میکنم بیان بکنه. حالا نائینی میفرمازن کثیری از افراد عبارت شیخ براتون روشن نشده. خب واقعش این است که اینجا عبارت شیخ یک عرض میشود که اندماجی درش وجود داره. اون وقت این معنا اگر کردیم یعنی بیاییم بگیم نفس یعنی قطعی و دلاله، زنیگن یعنی زنیگن من حیث و سند، و اون نعم لو فرز الخاص ظاهرن درست در میاد که دیروز ما بگردیم این باز شیخ چرا دوباره نعم رو آورده؟ اون نعم روی همین فرض ظن نوعیه. به عبارت اخرى مرحوم شیخ انصاری، خوب اینا رو دقت کنین، من حالا غیر از وقت مطالعه و مراجعه و اینا شاید بسیاری از وقت این دو سه روزه رو همینطور تو ذهن خودم عبارات شیخ رو مرور میکردن که چجور حل کنیم عبارات شیخ رو. ببینید مرحوم شیخ نتیجه کلامش اینطوری ما بیان میکنیم، روی مبنای اصالت و عدم القرینه، روی این که اصالت و ظهور برگرده به اصالت و عدم القرینه، شیخ اصلا مسئله تعارض خواسته ها مطرح نمی کنه. ولو اولش مطرح کرده، اول فرمود اگر خواست قطعی نباشد این تعارض واقع میشه، باید بریم اول ظهوره این رو بگیریم. اما بعد که مسئله حکومت و ورود و اینها رو مطرح کرد، روشن کرد که عام خاص اگر قطعی و دلاله بود ورود داره، اگه ظنی بود حکومت داره، رو مبنای اصالت و عدم القرینه. پس ببینید رو مبنای اصالت و عدم القرینه شیخ مسئله تعارض و ظاهرین رو قبول نداره، ولی این نعم که آخر آمده مطرح کرده رو مبنای اصالت و ظهور اگر از باب ظن نوعی حجت باشه، میگه اگر از باب ظن نوعی حجت باشه، خاص اگر قطعی و دلاله بود، اینجا ورود داره، میخواد سندش قطعی باشد، میخواد قطعی نباشه، خاص اگر ظنی و دلاله بود، تعارض واقع میشه. روی مبنای ظن نوعی اصلا هیچ احتمال حکومت مرحوم شیخ نمیده، یک فرض خاص اگر قطعی بود ورود، اگر ظنی بود تعارض. طبق این معنای جدیدی که کردیم که بگیم آقا این کلمه نص یعنی از دلیل و قطعی، قطعی و دلاله، ان النص وارد علی العام مطلقا و ان کان النص ظنی یعنی ظنی من حیث الصدور. اما طبق اون معنایی که این دو روز قبل می‌کردیم که بگیم آقا شیخ می‌خواد بگه روی عرض می‌شود ظهور نوعی خاص بر عام مقدم است، فرق نمی‌کنه دلالتش قطعی باشه یا دلالتش ظنی باشه طبق معنای گذشته. واسم از این دو تا تفسیر برای این عبارت مجموعاً میشه مطرح کرد. وقتی به کلمات مراجعه کنیم، مرحوم شیخ حسین حلی در این اصول فقهی که دارن در جلد 12 صفحه 30، ایشون وقتی میرسن به این که و امکان ظنیان اضافه میکنن، میگن ظنیان ای ظنی السند، در این کتاب جواهر العقول فی شرح فرائض الاصول که من اسمش رو هم تازه دیدم اصلا این کتاب رو، اونجا همینطور آورده و امکان نص و ظنیان نشته هی ظنیان من حیث سند بدن لا من حیث دلاله، و این نعم لو فرزرم قرینه قرار دادن برای این مطلب. در دراساتی که از مرحوم والد ما تقریرات اصول، از مرحوم والد ما دو تا اصول عربی تقریر هست، یه حالای تقریر سومی هم هست که داریم آماده میکنیم برای چاپ. بعضی از فضلایی که حالا خودشون هم درس خارج میدن اونا هم یه دوره تقریرات نوشتن، چند دوره دیگه هم هست که دست خودشون هست که حالا نگرفتیم برای چاپ. عرض میکنم که دو دوره تقریرات و اصول عربی به قلم دو نفر از شاگردهای ایشون نوشته شده، فارسی هم اونم عرض دو دوره فارسی هم چاپ شده. در دراسات که به صورت عربی هست در جلد چهارم صفحه 366 بله ایشون میفرماید، داره کلام شیخ رو میخواد مطرح کنه، میفرماید شیخ اینطور میگه: ان المخصص ان کان قطعیا من جمیع الجهات یکون تقدمه علی العام به نحو الورود و ان کان ظنیا من حیث السند یکون به نحو الحکومه علی الورود و این کان زنیگن من حیث دلاله قد یکون و مقدمن علی و قد یقتحقه و تهاروز و قد یکون و آم مقدمن علی. عبارت امام رو من عرض بکنم در مرحوم امام بر حسب اونجایی که در تنقیح آمده در جلد چهارم تنقیح صفحه 456 یا 457 نظر شیخ رو اینطوری بیان میکنه امام، میفرماید شیخ فرموده لوکان الخاصو قطعیاً من جمیع الجهات فهو واردون علی اصالت الامور، اگر خاص قطعی دلالتا و سندا ورود داره و این کان ظنیا من حیث السند و قطعیا من حیث الدلاله، اگر از حیث سند ظنی از حیث دلالت قطعی، و اینجا میفرمان شیخ میگوید اگر اصالت و عدم القرینه‌ای بشیم حاکمون، اگر ظن نوعی بشویم خاص وارد است ولو اینکه سندش هم ظنی باشه. تقریبا اونچه که امام در تنقیح دارن مطابق اونیست که مرحوم نامینی دارن، یعنی ایشون هم معلوم میشه که این و این کان نس و ظنیگن رو ظنیگن به نحیص و سند آمدن معنا کردن. خب حالا این دو تفسیر عرض کردم، خودتون باز تأمل بفرمایید در عبارات شیخ. معلوم شد مثل نائینی، مثل مرحوم هلی، مثل مرحوم امام، مثل این حواشی که از رسائل آمدیم نقل کردیم، اینا نص را بگن یعنی خاص قطعی و دلاله، این در روی مبنای ظن نوعی ورود دارد بر عام، اما ولو سندش هم ظنی باشه و امکان ظنیگن من حیث السند. خب حالا ما بخواییم دنبال بکنیم کلام نائینی رو، ببینیم حالا نائینی چه اشکالاتی داره بر مرحوم شیخ و این اشکالات نائینی درسته یا نه. حالا باز قبل از این من عبارت اصفهانی رو میوارد بخونم، نمیدونم دیروز خوندم عبارت اصفهانی یا نه. بله خود احتمال اول
زن نمیشود که تفسیر باشه در برای این زن از کسی زنانه،
ببینید کلمه نص کلمه نس گاهی اوقات به دلیل لفظی گفته میشه، دلیل لفظی میگن نس. این نصوصی که ما داریم نس دو تا اطلاق داره، یکی به معنای همین دلیل لفظیه، این یکی این که به معنای دلیل لفظی قطعیه. خیلی خوب میدن بینیم میده هم من خط میوزن
نیست
میدونم بینیم احتمال دوم شما قبول میکنیم احتمال دوم رو
چیه اصلا ما احتمال اول مطرح شده
خیلی خوب احتمال اصلا قرینه شد قرینه احتمال اون قسمت دوم کلام شیخ خوندیم او قرینه است برای اینکه این قسمت سوم یه تفسیری بین دلالت قطعی و ظنی شیخ نمیخواد بده. ببینید عبارت اصفهانی میفرماد ولی شیخ نال علامت الانصاری ان اعتبار الظاهر امکان لعجل اصالت عدم القرینه فنسو واردون تارتن و ها شما بخورم. اگر ما اصالت و ظهور رو برگردیم به اصالت و عدم القرینه باید تفصیل بدیم. نس گاهی وارد است، کجا وارده؟ اونجایی که قطعی باشه و اخرى حاکم است، اونجایی که ظنی و دلاله باشه. و این کان لعجل افادتهی لزن نوعی، اگر از بار زن نوعی باشد فنسو مطلقا واردون. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه دلالت قطعی باشه چه ظنی باشه. یعنی خود مرحوم اصفهانی هم تقریبا همون معنای اول رو که ما دادیم مظاهر عبارت اصفهانی هم معنای اوله. برداشت که از عبارت شیخ میکنه این است که شیخ میخواد بگه روی بیرد ارز کردم ترتیب طبیعی عبارت شیخ رو بیم جلو میگه روی اصالت و عدم القرینه بین اونجایی که دلیل خاص ما قطعیست و اونجایی که ظنیست باید تفصیل بدیم. بعد میگه اما روی ظن نوعی مطلقا وارده. اون مطلقا بلا فاصله معنیش هست که یعنی چه قطعی باشه چه ظنی باشه. اما رو مبنای ناینی و تفسیر ناینی نه، رو ظن نوعی شیخ فقط در فرض این که دلالت قطعیست میگه خاص ورود دارد چه سندش قطعی باشه چه ظنی. اما اگر دلالتش ظنی شد یقع و چی؟ تعارض. که ما عرض کردیم یه مطلبی بین ما و مرحوم ناینی مشترکه و اون مطلب این است که شیخ روی اصالت و عدم القرینه دیگه فرضی برای تعارض نداره. تعارض رو روی ظن نوری فقط مطرح میکنه و اون اشکالی که ناینی کرد که شیخ در فقه یک موردم نداریم که بیا تعارض قائل بشه برای اینکه مبنای اصلی شیخ اونی که از کلمات استفاده میشه همه اصالت عدم القرینه ایه. شیخ از باب ظن نوعی حجت نمیدونه اصالت ظهور رو. روی مسئله مبنای اصالت عدم القرینه ایه، لذا هیچ کجا در فقه نیامده مسئله تعارض رو مطرح کنه. در نتیجه دیگه نمیتونیم بگیم اینجا شیخ بین مبنای اصولیش و مبنای فقهیش چی شده؟ فرق پیدا شده. پس این عبارت اصفهانی، این عبارت ناینی، این عبارت حلی، این عبارات قوم، این هم عرائضی که ما داشتیم در مورد عبارت شیخ. حالا توضیح اشکالات ناینی و دنباله بحث دیگه انشاءالله بعد از این تعطیلات دهه آخر سفر روز اول ربیع کیه؟ چهارشنبه میشه؟ دوشنبه اول ربیع. بله ما انشاءالله روز اول ربیع بله؟ خیلی خوب، چهارشنبه 23 ربیع، 23 ربیع انشاءالله خدمت آقایون میرسیم. من اولا تقاضا میکنم که این عبارات شیخ و اینا رو در همه ایام در ذهنتون مرور کنید که بالاخره به یه نتیجه خودتون برسید. آقایون که 40 موفق میشن انشاءالله برای پیاده روی از نجف به کربلا یا از هر نقطه پیاده روی، از هر نقطه، حالا خود عرب ها از بصره راه میفتن، روزها در راه هستن تا به کربلا برسن، که واقعا چه عرض میشود که اعتقادی اونها دارن و چه ارادتی و چه ولایتی در اونها وجود داره که انسان گاهی صحنه ها رو میبینه حسرت میخوره که ای کاش خدا یه بخشی از اون چی که در اینها وجود داره به ما عنایت بکنه. و خوشا به حال اونهایی که واقعا موفق به این پیاده روی 40 هستن. این پیاده روی ها واقعا باید قلوب ما رو به ابا عبدالله حسین هرچه بیشتر نزدیک کنه، هرچه بیشتر ارتباط بین این قلوب، قلوب ظاهرین و خود امام حسین علیه السلام پیدا بشه. من این روایت رو امسال در این دهه محرم دیدم و برای بعضی از اهل منبرم حتی نقل کردم، اونا گفتن ما ندیده بودیم عبارت رو و روایت رو. یه روایتی است که در عمادی مرحوم صدوق این روایت آمده که انهو یعنی ان الحسین علیه السلام لینظر الى زواره، خود امام حسین علیه السلام به زائر خودش نظر میکنه و انهو یستغفر لمن یبکی، هر کسی که برای امام حسین عشق بریزه اول کسی که به اون نگاه میکنه و برای او استغفار میکنه خود امام حسین علیه السلام. و عجیب دنباله روایته، دنباله روایت این است که امام حسین از آبا خودش، از پیامبر، از امیر المؤمنین، از فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، از اینا میخواد، میگه همونطوری که من برای ظاهر خودم استغفار کردم شما هم برای گریه کنه من و ظاهر من استغفار کنه، که این روایت دلالت بر این داره که استغفار اونها یه مرتبه بالاتری رو برای این ظاهر ثابت میکنه. ولی خود امام حسین وقتی استغفار میکنه خدا همه گناهان او رو مسلم میبخشه، دیگه چی باقی میمونه که پیامبرم استغفار کنه؟ حالا بخوایم بحث کنیم در مورد این روایت، این نکته بسیار جالبه که این استغفار همه اینها آیا هر کدام جزء العله میشود برای غفران الهی یا هر کدام تمام العله است برای غفران الهی؟ قطعا تمام العله است. مگر میشه امام حسین علیه السلام برای کسی استغفار کنه و خدا بگه خب حالا من بخشی از گناهان او رو بخشیدم؟ نه، استغفار هر کدام تمام العله است، ولی هر کدام یک مرتبه ای از مراتب استغفار رو برای این انسان شامل میشه از حیث آثار و نتایج، از حیث تقرب به خدا. اون استغفاری که پیامبر برای یک انسان میکنه او دیگه اعلی درجه استغفاره، این انسان رو دیگه از هر جهت مقرب الله قرار میده. امیدوارم که انشاءالله عنایات امام حسین علیه السلام شامل زائرین، عزاداران، گریه کنندگان، شامل همه شیعه، شامل کشور ما، نظام اسلامی ما، که واقعا در رأس دعاهامون آن باید حفظ این نظام اسلامی باشه. در رأس دعاهامون تقویت انقلاب باشه، در رأس دعاهامون این باشه هر روز بنیانهای این نظام در ایران و خارج ایران قوی تر بشه. این بزرگترین دعای یک ظاهر امام حسین در اربعین باید باشه. این نظام ما رشحه ای از انقلاب امام حسین علیه السلام، اگه خدای نکرده ضعفی فطوری بخواد درش به وجود بیاد، ما جواب امام حسین رو در قیامت نداریم بدیم. نه فقط جواب شهدای خودمون رو نداریم بدیم، نه فقط جواب شهدایی مثل این حججی ها که به فرموده رهبر معظم انقلاب واقعا حجتی شدن برای همه ما، نه فقط جواب اینها رو ما نداریم بدیم، جواب خود امام حسین علیه السلام رو ما قیامت نداریم بدیم. هرچه بیشتر برای حفظ این انقلاب، برای محفوظ موندنش از آفات، از دشمنی ها که دیگه دشمنی ها داره به اعلا درجه میرسه، روز به روز داره بیشتر هم میشه، انشاءالله به برکت این راه پیمایی عظمت انقلاب ما، عظمت ملت ایران روز به روز در دنیا بیشتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.